الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حل سوم که متخذ بود از مسلک مرحوم ناینی، مختار مسوال اصول است. ایشان دو تا مشکل را که داریم حل کرده، یک مشکل را اینجا حل کرده که استصحاب شرع اثر شرعی ندارد، شرط نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. اشکالی که مرحوم آخوند مطرح کرد ایشون مطرح کرده است، جواب مرحوم آخون را نپذیرفته است، خودش یک جواب داده که اون جوابش حرف حساب هم میرسیم. بیان چهارم مسئله است. اشکال دوم را که مرحوم آغازی ها مطرح کرد، استصحاب شرط برای استصحاب مشروط مثبت است، اینو در اینجا مسوال اصول مطرح نکرده است، اینو در مباحث سابق مطرح کرده است. دیگه ما صفحش به ذهنم نسپردم. اونجا مطرح کرده است و اونجا جواب داده که اینها به نحو واوی هن، وضو جزء متعلق وجوب است. در چند صفحه قبل فرموده است همانطور که رکوع، سجود، حمد اینها مرکب وجوب هن، انبساط پیدا می کند وجوب بر اونها، استصحابشون مثبت نیست، هاکزا شرایط، شرایط مرکب وجوب هست. اگر انظار مبارکات باشه میگفتیم دو تا عنوان داریم، مرکب به صورت واویه، واجب شده تکبیر و وقع حمد و رکوع و سجود، وجوب آمده رو مرکب، به واوی میگن مرکب. یک عنوانم داشتیم مقید، وجوب آمده رو نماز مقید به طهارت. ایشان در حل مشکله دوم که آغازی ها مطرح کرده است در چند صفحه قبل فرمود که نه، شرایطم به مرکب برمیگرده، واجب نماز معطاره یعنی واجب است تکبیره، حمد، رکوع و وضو، اول غسل، به واوی برگردان. خب وقتی به واوی برگردان مشکل حل دیگه، ما استصحاب میکنیم جز را، دیگه نمیخوام مقید را ثابت بکنی. حل کرده است در سابق مشکله دوم را، در مقام حل کرده مشکله اول را. حل ایشان در مشکله اول تمام ما هنوز بحث نکردیم. فعلا کلام در حل مشکله دوم است که مرحوم آغازی ها مطرح کرد. جواب ما از ایشان که اونجا هم گذشت اینه که نه، بین شرایط و اجزا فرق است. اجزا مرکب حکمن، شرایط مرکب حکم نیستن، تقیدشون مرکب حکم است. وجوب آمده رو حصه از نماز، نماز تا حصه داردیه، نمازی که قبلا وضو گرفتی یا بگو مقارنش طهارته، نمازی که مقارنش طهارت است، نمازی که مقارنش طهارت نیست. وجوب آمده روی حسه، معنی تقید اینه، وجوب تعلق گرفته است به حسه. کسی توهم نکند، تقید امر ذهنیه، امر ذهنی مرکب حکم نمی شود. اینا دی جواب شدادن در جای خودش. تعلق وجوب به حسه امر عقلائیه، این حسه را من می خوام، اون حسه را نمی خوام. حسه امر واقعیه. تو ذهن ما اینه که فرق است بین اجزا، اجزا مقومات‌اند، و بین شرائط، شرائط خارجن از مأمورم به، مرکب و حکم نیستن. خود ایشون اینا رو فرموده در جلد اول محاضرات، ملاحظه بکنید جلد اول مسوا الاصول فرق گذاشته خودش بین اجزا. مسما چیست در اون مقدمات، مسما چیست اونجا خودش بحث کرده. ما یه اجزایی داریم، یه شرایطی داریم. اگر یادتون باشه در بحث مقدمه واجب گفتن مقدمه واجب توسلیه، بعد که گفتن خب اگر مقدمه واجب توسلیه چرا طهارات ثلاث تعبدیه؟ طهارات ثلاث هم از مقدماتن. اونجا گفتن آقا وضو، تیمم، غسل، اینا امر نفسی استحبابی داره، پس معلوم میشه اون امر وجوبی روش نیامده دیگه. اگر اون امر وجوبی رو وضو هم آمده بود، خب اصلا جزء واجب بود دیگه، اشکالی نبود که. این که خود ایشون از کسانیست که تلاش کرده عبادیت طهارات ثلاث را با امر نفسی استحبابی درست کنه، با امر آخر، پس معلوم میشه اینا مرکب امر اول نیستن. تو ذهن ما اینه که پر واضح هست که ما دو قسم داریم، ما دو چیز داریم. یک چیز مرکب الوجوب است، مقوم واجب است، وجوب منبسط برو شده است، اسمش میگذاریم جزء. یه چیز داریم خارج از واجبه، وجوب برو منبسط نشده، محسس واجبه. در عرفیات اینجور چیزها را داریم، و وقتی در عرفیات چنین چیزی بود، خطابات را مردم همینجور میفهمن، طبق عرفیات خودشون میفهمن. اگر بگوید لا صلاة الا به فاتحه الکتاب، فاتحه چون جزء است، چون داخل مرکب است، جزئیت میفهمند. لا صلات الا به طهور، طهارت چون با ذات سر خارق، ذات صلات نیست، جزء چیزی که بله قبل از نماز تحصیلش میکنید برای که داشته باشیدش، اینا میفهمند که خارج از نمازه. البته به برکت فرمایشون یه چیزایی از محل کلامه که آیا جزء است یا شرط، محل کلامه. مثل استقبال، استقبال جزء است یا شرط است، میگن که محل کلامه. تو ذهن میزنه که استقبال هم رو به قبله قرار گرفتن جزء نماز نیست، این خارج از نمازه. مؤیدش هم اینه که روایاتی که میگه از صلات اول و حد تسلیم، با اینکه در اول نمازم باید استقبال باشه، باید طهارت باشه، گفته اولش تسلیمه، پس اولش تکبیره، از صلات اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، معلوم میشه که وضو جز نماز نیست، معلوم میشه استقبال ویلان و اول، اونام اول بودن دیگه. اینه که نیت نه، اونم همین جوری است، صلات اول و حد تسلیم، نیت شرط نماز است، نیت بکنی نماز را. نه. شرائط ممکن از ارکان باشه، طهارت از ارکان، شرط رکنیه. رکن معناش اینه که نسیاننم اخلال بکنی مبتلا. بعضی شرایط از ارکانم کجا رفتید؟ اون ربطی به ما با اونا حرف عوام الناسیر نگید، اونا رو عوام الناس گفتن. گفت روکن تو آیه و روایت شیخ انصاری گفت، گفت بحث این که روکن یعنی چه غلطه، چون کلمه روکن در آیه و روایت نیامده که. این انتزاع علماست، انتزاع کردن از چیزی که مخل است ترکش به واجب ولو نسیانن. طهارت هم جز ارکانه، خال مهم نیست، بذارید تمامش بکنیم. اینه که ارتکاز عرفی دیگه، یه چیزایی داخلن در نماز به ارتکاز عرفی از خطابم مردم جزئیت میفهمن، یه چیزای خارج است، یه چیزایی هم شبهه دارن، باید از شواهد دیگه ثابت کنیم جزئن یا شرطن. خودش محل بحث، اینها محل بحثه. حالا بفرما نیتم جز، اما فعلا کار نداریم این مثالا. مقصود این که کسی بگوید، این اصرار ما اینجاست، کسی بگوید شرائطم مثل اجزا مرکب حکمت، حرف نادرستیه. اینه که ما نمیتوانیم مثبتیت استصحاب قید را برای اثبات مقید، نمیتونیم با این بیان حلش بکنیم. استصحاب قید برای اثبات مقید مثبت است، ایشون جواب داده است ما قید مقیدی نداریم، همه اینا مرکب حکم هست. بگیم نه، قیود مرکب حکم نیستن، خود شما اعتراف دارید ارتکاز خلاف این است، گفتنی نیست این حرف اصلا. لذا اون جوابی را که ایشون در چند صفحه قبل آورده، اثبات مقید به استصحاب قید در استصحاب مقید به زمان، در بحث استصحاب در زمان، اونجا بحثی استصحاب کنیم قید را، گفتن مثبته. ایشون جواب داد گفت نه، استصحاب قید مثبت نیست، چون قید مرکب حکمه. اگر انظار مبارکات باشه برگردید به اونجا، گاهی اصلا قید غیر مقدوره، واجب نماز در وقت حصه مقدوره ها، نماز در وقت مقدوره، صبر میکنیم که وقت بیاد نماز بخونیم، اما در وقت بودن این مقدور نیست، وقت در قدرت ما، بر وقت ما قدرت نداریم. یه نقضی کردن بر این مبنا که ربما بعضی از شرایط در قدرت مکلف نیست، تقید به او در قدرت مکلف است. اینه که این فرمایشی را که ایشان آورده است برای حل مشکل دوم در بحث زمانیات، این حل نادرسته. باقی میماند حل چهارم. حل چهارمی که در مقام است، حلیه که هر دو مشکله را حل می کند، هم مشکله آخوند را که می گفت استصحاب شرع اثر شرعی ندارد، و هم مشکله آغازی ها را، استصحاب شرع برای اثبات مشروط مثبت است، هر دو مشکله را حل می کند. و اون حل چهارم اینه، قبلنم وعده دادیم که سیعتی، این که میگوین شرط استصحاب این است که مستصحب حکم شرعی باشد یا دارای حکم شرعی باشد، هیچ دلیل نداره، نه آیه‌ای داریم نه روایتی که مستصحب باید حکم شرعی باشد یا زی حکم شرعی، دلیل نداره. اونی که ما داریم لا تنقض الیقین به شک، مدلول لا تنقض الیقین به شک تعبد به بقایه، چون تعبد به بقاست پس باید قابل تعبد باشه، بقا باید قابل تعبد باشه، و چون تعبد کار شارع است، کار شارع با لغو معنا ندارد، معقول نیست، باید یک اثری هم داشته باشه، لغو نباشه ولو اثر عقلی. لا تنقض الیقین بشک تعبد بالبقا، که دیگه باید صاف شده باشد، مدلول اخبار استصحاب تعبد به بقاست. تعبد به بقا جایی را شامل میشه که قابل تعبد باشه. اینه که میگن اگر مستصحب اثر امر شرعی نبود، امر شرعی نبود، اثر شرعی هم نداشت، لا تنقض نمیگیردش. چرا؟ چون قابل تعبد نیست. حاجب دارم یا نه، عدم الحاجب امر تکوینیه، امر شرعی نیست. حاجب نداری، اثرش اینه که آب پس رسیده، نه حاجب نداری مربوط به شارع است، نه آب رسیده مربوط به شارع. استصحاب عدم حاجب برای اثبات اینکه آب رسیده جاری نمی شود. بعد بحث می کنن برای صحت وضو چی؟ اثر مع الواسطه، او محل بحثه. لا تنقض الیقین بشک تعبد بالبقا، پس مورد باید قابل تعبد باشه، مرتبط به شارع باشه، کار شارعانه باشه. شارع اگر بگه حاجب نداری به عنوان خبر مخبر عیبی نداره، ولی ربط به شارع نداره، به واو شارعان قابل تعبد باید باشه. و چون تعبد فعل مولاست، لغو از مولا صادر نمی شود، باید اثرم داشته باشه ولو اثر عقلی. رو این حساب می گوییم مورد تعبد شارع، محل تعبد شارع دو جاست. شارع مقدس همونطور که می تواند در مقام اشتغال، در مورد اشتغال ما را تعبد کنه، ما را مشغول و ذمه کنه، بر ذمه ما یه چیزی را بیاره، همانطور که در مقام اشتغال جای تعبد هست، همه میگن مقام امتثالم مربوط به مولای، امتثال امر مولای دیگه جای تعبد هست. این دلیل نمیخواد، امتثال امر مولا هم جای تصرف داره که مولا بگه این امتثال من هست، امتثال من نیست، به عنوان مولا بگه قبول است، قبول نیست، درست هست، درست نیست، به عنوان مولا خبر صحبت نیست. مضاف بر این که امر واضحیه، مولا میتواند در مقام امتثال تصرف بکند، تعبد بکند، چون مقام امتثال هم مربوط است به تکالیف مولا، مضافاً که واضح هست، یه امر واقع هم شده دیگه، وقوعش دیگه ادل و دلیل بر امکانش، در قاعده فراغ واقع شده. شما نمازی را آوردی، شک داری که آیات رکوع داشته این نماز یا نه؟ گفته بلا قد رکعتم، من امیر قبول دارم. قاعده فراق، قاعده تجاوز، تعبد است در مقام امتثال. این رو همه میگن. اگر یادتون باشه مرحوم آغازی ها میگفت اصل نافی در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود، بعد میگفت اشکال میشد، پس چرا قاعده فراق در اطراف علم اجمالی جاری می شود؟ میگم قاعده فراق تصرف در مقام امتثاله. ما که میگیم اصل نافی مربوط به مقام اشتغاله، مقام امتثالم به دست مولایه، ای صحیحه، ای باطله، ای مجزیه، القوصل یجزی، مقام امتثال دیگه. از اجتمعت علیک حقوقون، اگر چند تا غسل بر شما واجب شده این مقام اشتغاله. یجزی که غسل واحد مقام امتثاله، واقع شده تصرف مولا، هم حکم ظاهریش قاعده فراغ تجاوز، هم حکم واقعیش مسئله اقصال، واقع شده تعبد در مقام امتثال. تعبد در مقام امتثال امریست ممکن. مقام امتثال قابل تصرف مولاست. به ما هو مولا خبر نمیده، یجزی داره تعبد میکنه، به ما هو مولا میگه کفایت میکنه، نمیخواد. من چون مولا دستم میگه نمیخواد چند تا بیاری، یکی بس. وقتی اینجور شد، مقام فراق، مقام امتثال جای تعبد داشت، ادعا اینه که استصحاب شرط سقرای این کبراست. مولا که میگه شرط داری، تعبد در مقام امتثاله. اشتغال اینه، فرموده که نماز بخوان مع الوضو، این اشتغاله. بعد آمده گفته اینجا وضو هست، تصرف در مقام امتثاله. تعبد به وجود شرط، چون شرط قید واجبش هست دیگه، تعبد به وجود جزء تصرف در مقام امتثاله. چیزی که به ذهن مرحوم آخون نرسیده، چیزی که بعد از آخون بیان کردن، از جمله مسبال اصول. مسبال اصول در مقام ایجور فرموده که استصحاب شرط تعبد در مقام امتثال. وقتی تعبد در مقام امتثال بود، لا تنقض الیقین بشک میگیردش. لازم نیست مستصحب اثر شرعی باشه یا زی اثر شرعی باشه، مستصحب باید چیزی باشه که بتونه شرعی بشود، یه چیزی باشه که قابلیت صدورش از مولا، به ما هو مولا را داشته باشه. اینه که استصحاب شرط، استصحاب جز، مسئلش میشه مسئله قاعده فراق. قاعده فراق همیشه در مقام فراغه، در مقام امتثاله. قاعده تجاوز همیشه در مقام امتثاله، ولی استصحاب دو مقامیه، دو شأنیه. گاهی استصحاب در مقام اشتغاله، استصحاب وجوب. گاهی استصحاب در مقام فراغه، استصحاب شرط، استصحاب جزء. و مسئله استصحاب در جایی که استصحاب میکنیم عدم شرط را، استصحاب میکنیم عدم جزء را، مسئله مفهوم قاعده تجاوزه. قاعده تجاوز یک منطوقی داره، یک مفهومی. منطوقش اینه اذا جاوزت عن شیء بر نگرد، اعتنا نکن. اذا جاوزت از محل رکوع بگو رکعتو. این تصرف در مقام امتثاله، اثبات امتثال میکنه. اما یه مفهومی دارم، میگه اگر تجاوز نکردی، همون ورپایی، شک داری رکوع کردی یا نه. مفهوم قاعده تجاوز میگه ارکع. میگه اونی که شک داری رکوع کرد یا نه و به درد نمیخوره و امتثال نیست، ارکع، نفی میکند امتثال اون مشکوک را، میگه اون مشکوکه امتثال نیست، ارکع. مسئله استصحاب در جایی که نفی میکنه شرط را، در جایی که نفی میکنه جز را، شک دارم این جز را آوردم یا نه، استصحاب میگه نه آوردی. مسئله استصحاب مسئله مفهوم قاعده تجاوز است. همه اینها حاصل الکلام، همه اینها تصرفن در مقام امتثال، تصرف در مقام امتثال قابلیت شرعی بودن داره، قابلیت تعبد دارد. هرچه قابلیت تعبد داشت لا تنقض میگیردش. و اما قید دوم، تعبد مولا باید لغو نباشد. تمامش بکنم، قید دوم تعبد مولا باید لغو نباشد. میگیم تعبد کرده در مقام امتثال لغو نیست این تعبد، اثرش چیه؟ اثر عقلی کافی برای عدم لغویه. تعبد کرد به مقام امتثال، عقل میگه راحت شدی دیگه. عقل میگه الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. شک داری وضو داری یا نه، نه برو وضو بگیر. اشتغال یقینی یستلزم فراغ یقینی را. شارع مقدس که فرمود بلا قد رکعت، شارع مقدس که فرمود تو الان وضو داری، عقل میگه خب پس دیگه همین مشکوک را بیاری کفایت میکنه، لغو نیست. معنا نداره لغو باشه، واقع شده در قاعده فراغ، واقع شده. تعبد در تصرف در مقام امتثال امریست شرعی مرتبط به شارع، اثرش اجتزای عقلی برای خودش شرعیه. وقتی خودش شرعیه دیگه اثر شرعی نمیخواد. میرسیم این که ما دنبال اثر شرعی بودیم در اون مثالا، چون خودش شرعی نبود. وقتی خود مستصحب شرعیه دیگه اثر شرعی نمیخواد. برای خروجش از لغویت اثر عقلی کافیه، اثر عقلی اجتزای به این نماز مع الوضوء مشکوکه. ما راحتیم. در خود روایاتم، در خود روایاتم استصحاب را در وضوء جاری کرده، نتیجه گرفته فصح صلاتو کرد. در خود روایات استصحاب را در طهارت خبثیه جاری کرده، گفته فصحت صلاتو کرد. ما هیچ مشکلی، هیچ کس مشکل نداره. این مشکل تولید شده، همه باید حل کنن و همه حل کردن، چون نص روایات تعبد به وضو، تعبد به طهارت خبثیه، نمیشه اونو منکر شد. میگیم حلش اینه، این کیش در روایات ما را تعبد کرده به وضو، ما را تعبد کرده به طهارت خبثیه، این تعبد در مقام امتثال است. مقام امتثال تحلیل روایات داریم میکنیم، مقام امتثال قابل تعبد است. این تعبد اثر داره لغو نیست، اثر عقلی، پس مشکل حل. ولیکن هنوز ان قلت که پس شما اصل مثبت پذیرفتید در نهایت، چون شما میگید که استصحاب جاریه، تعبد در مقام امتثاله. اونی که امتثالش از ما میخواد مقیده، پس شما پذیرفتید استصحاب کنیم وضو را، مقید را ثابت میکنه. اونی که واجبه مقیده دیگه، ما اینجور گفتیم. شما میگید تعبد در مقام امتثاله، یعنی پس استصحاب وضو ثابت میکنن نماز مقید به وضو را. حالا قبل از این قول ببینیم ایشان چه اشکال داره که ببینید این مباحث همینجور تدریجن، همیشه مباحث تدریجن تکامل پیدا میکنه. اصلا شما باز ببینید که استصحاء مستصحب باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، باز دنبال کنیم میبینیم مثلا به شیخ انصاری رسیده، باز قبل از شیخ نبوده، باز ممکنه قبل از شیخ چیزای دیگه نبوده، آرام آرام همینجور های اضافه میشده اضافه میشده، عیبی نداره. حالا تعبده، بل تعبده مرحوم آقا آخون مرحوم، آره عیب نداره. خب چه عیبی داره؟ به این نکته ملتفت نشدم، میگم مطالب نه که در مطالب علمی همه همینجوریه دیگه، در صنعت هم همینجوریه. اون که اول دو چرخه رو درست کردن نگاه کن با اون که حالا درست میکنن، آرام آرام تکامل پیدا میکنن. نمیشه بگیم بابا این بعدیا بهتر از اونا فهمیدن. بابا اصلا طبیعت علم همینه که هر کسی تلاش میکنه یک زوایای میرسه، دیگری زوایای رو میگیره، اضافه به طور طبیعی ها. اضافه کردنم دلیل علمیت نمیشه ها، نه ربما اون احداثش اقوای از این تکمیلش هست، اون اصلش مهمه که اون آمد اینو اختراعش کرد، اون تکمیلش خیلی هنر نیست که شما بفرمایید چطور به ذهن اونا نرسیده، اصلش به ذهن اونا رسیده، خیلی امر مهمی بوده. اصلا نیاز به حرفا نداریم دیگه. عقل وقتی که خود صاحب مثلا میگه کافیه، دیگه عقل غلط میکنه، میگه دوباره بیارش، خود صاحب مثلا میگه کافیه دیگه، نمیخوایم اونا رو، نیاز به حرفا نداریم، واقعش هست اون حرفا ولی نیازی نیست به بیانش، نیازی نیست. خب این قلت که این بالاخره قبول اصل مثبته، چون اونی که امتثالش لازم بود مقید بود، نماز مقید به وضو واجبه، اونی که استصحاب میگه قیده، شما میگه استصحاب کرده قید را، این تعبد در مقام امتثاله، خب باید اضافه کنی استصحاب کرده قید را، تعبد کرده به وجود قید، پس تعبد کرده به مقید، فیجزی، چون واجب شما مقید بود، این آخرش پذیرش اصل مثبته. این قلت جواب، اولا ممکنه بگیم نه شارع مقدس همین که بفرماید شرط هست، لازم نیست بفرماید پس مقیدم هست، شک داریم وضو داریم یا نه، شارم فرماد بگو وضو دارم، همین تعبد به شرط کرد خودش یعنی کفایت است، نمازی را که میاری اجتزا، برای اجتزای به شرط تعبد، برای اجتزای به این مشکوک تعبد به شرط کفایت میکنه، لازم نیست بگه که پس این نماز با طهارت هم هست، لازم نیست بگه، اصلا معناش همینه دیگه، بابا شرط اینجا هست، شما وضو را داری، وضو را داری یعنی اون نمازی که میخونی مجزیه، لازم نیست بگه پس تو نماز مقیدم داری، تعبد به قید برای اجتزا کافیه، تعبد به قید ها، بابا وضو داری الان دیگه، وضو داری، متفاهم عرفیش اینه که اون نمازی را که اون وضو داری برای نماز دیگه ها، گفته وضو داری برای نماز، وضو داری برای نماز یعنی با همین مشکوک هم نماز بخوانی کافیه، تعبد کرد به وجود شرط بدون تعبد به مقید. اثر شرع گفتیم نیاز به اثر شرعی نداریم، خودی شرعی هست، اثر عقلی کافیه. وقتی صاحب مسئله میگه که تو وضو داری دیگه، عقل میگه پس مشروط سبخونی کافیه دیگه. خب حالا یه بیان، اولا ممکنه بگوییم تعبد به شرط امر شرعی به نفس شرط، نیازی به تعبد به مشروط نداریم، امی خودش موضوع برای حکم عقل فیجزی. ثانیا میگم عیب نداره، بعد حرفی نمیزنه ایشونم، به ذهن همین طور میاد، به ذهن همین میاد. وقتی شارع خودش گفته نماز مقید به وضو واجبه، این اول فرموده مقام اشتغال، بعد در مقام امتثال فرموده که تو وضو داری، به ذهن همین میاد پس تو نمازت مقید به وضویه. نه ما این انصاف رو میدیم، انصاف اینه که بعد از این که به مقید امر کرده، مولا اگر به مقید امر کرد بعد خودش آمد در قید تصرف کرد، گفت تو واجد قیدی، یعنی تو واجد مقیدی، یعنی این نماز تو همون نماز مقیده، همون اینو که واجب کردم، نه که تو شرط داری، تو قید داری، نمازتم نمیگم اون نماز مقیده ولی مجزیه، به خورده این تکلف داره. به طور طبیعی، به طور طبیعی مولایی که امر میکند به غیب و بعد تعبد امر میکند به مقید به غیب بعد تعبد میکند به وجود غیب، به طور طبیعی ظاهرش اینه که تعبد میکنه به وجود مقید، به همونی که امر کرده. ما این رو قبول داریم. نفرمایید دیگه اینا را دیگه، نفرمایید. نفس روایت گفتیم قابل انکار نیست بابا، یه همه قبول دارن استصحاب وضو را، استصحاب طهارت را، میخوان با اون قواعد خودشون درست کنن، تحلیلش بکنن. نص روایت زراره استصحاب وضوع همین رو میگیم دیگه. نه خب همین میخوام بگیم اصل مثبت رو هم نپذیرفتن، با حفظ و قواعد میخوان تحلیل بکنن. ما چی میگیم؟ ما اینجور میگیم، ما میگیم بله آخرالکلام حرف ما اینه، فی آخر الشوط عرض ما اینه، استصحاب در وجود قید جاریست، استصحاب در بقا قید تعبد به بقا قید است که قابلیت تعبد را دارد. غرض از تعبد به قید تعبد به مقید است ظاهراً. تعبد به قید که می کند غرضش، چون اون اصل مقید اصل است، تعبد به مقید است. شما میگید تعبد به قید برای تعبد به مقید اصل مثبته، میگیم خب عیبی نداره. اصل مثبت مشکلش قصور دلیل بود، بی دلیلی بود، محال که نیست که. اصل گذشت، اول همین تنبیه قبلی، اصل مثبت محال نیست، حجیتش اعتبارش دلیل نداره. خب ما اینجا دلیل داریم، در خصوص شرط و مشروط ما دلیل داریم. اینه که ما ادعا میکنیم آخونده میره قبول کرده، چند جای کفایه گفته استصحاب غیب برای اثبات مقید مثبت نیست، ارتکازش خوب عمل کرده. حتی قید القیدر اگر یادتون باشن میگفت نماز مشروط به احراز طهارت، طهارت قید القیده، احراز قیده، طهارت قید القیده. میگم استصحاب طهارت در قید القید جاریه، چون اینم شرعیه دیگه. ارتکازش خوب عمل کرده، استصحاب قیود واجب یا قیود القیود الواجب یا قیود العجزا، استصحاب در جمیع القیود جاری است. اس ظاهر استصحاب غیر اثبات مقید است و استصحاب قید برای اثبات مقید اصل مثبت است. ما راه آغازیار قبول نکردیم، میگفت مثبت نیست. ما راه مثوال اصول قبول نکردیم، واوی میگفت، میگفت مثبت نیست، میگیم نه مثبت است، ولی میگیم لا بعصبه. چرا؟ چون دلیل داریم. همین دو تا سعیه زراره که یکی استصحاب میکنه وضو را، یکی استصحاب میکنه طهارت را، به ذم این که خصوصیت نداره دیگه. اینا قاعده را امام علیه السلام قاعده کلی به دست ما داده، تطبیق کرده بر وضو، تطبیق کرده بر طهارت خبثیه، ما هم تطبیقش میکنیم بر هر چی که قید واجب باشد. ما استصحاب قید واجب را، قید جزء الواجب را، قید القید را با دو صحیحه زراره میگوییم جاریه و ابایم نداریم که اصل مثبت باشد. ما اصل مثبت را در خصوص قید مقید پذیرفتیم به حکم روایات. حاصل الکلام اینجور شد، دو تا مشکله در باب بود، یک مشکله بی اثری، اون جوابش واضحه که نه، تعبد در مقام امتثال خودش اثره. مشکله بی اثری زودتر قابل حله که معروف آخون اینجور مشکله رو مطرح کرده بود. یکم مشکله مثبتیت که آغازی ها مطرح کرده بود، ما نسبت به مشکله مثبتیت، یکی راه آغازی ها بود میگفت مثبت نیست، یکی راه مرحوم و ناینی و آقای خویی بود میگفت مثبت نیست، و یکی هم راهی که ما گفتیم تعبد به شرط کرده. کسی بگه تعبد به شرط کافیه، لازم نیست اثبات مقید بشود، سرا. ولی در آخر الامر ما گفتیم مشکله مثبتیت حلش به قبولش هست، منتها در خصوص دائره قیود. اشکال مثبتیت اشکال درستیه، منتها یعنی مثبتیت دارد، درسته این، ولی مثبتیت ضرری ندارد چون دلیل برش قائم شده است. و به هذا یتم الکلام. در مورد سوم، مورد چهارمی که مرحوم آخون آورده، استصحاب عدم تکلیفه، ملاحظه بفرمایید تتمه کلام روز شنبه انشاءالله.